فکر کن رفتی آلمان سرزمین بنز و بی ام و طراحی اتومبیل بخونی، ولی دست روزگار تو رو به سمت آشپزی میکشونه. بله، این داستان مهمان امروز ماست. سلام، من علیم، علی کاشی، میزبان شما در وندوکست. وندوکست یه برنامه در حوزه غذا، رستوران و رستورانداریه. در وندوکست به سراغ مدیران موفق رستوران‌های سراسر کشور از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب میریم، پای صحبت سرآشپزای حرفه‌ای کشورمون میشینیم، حرفای متخصصای این صنعت رو میشنویم و با افراد تاثیرگذار این صنعت گفتگو میکنیم. خیلی خوشحال میشیم که با سابسکرایب کردن و دنبال کردنمون تو شبکه‌های اجتماعی مختلف و پلتفرم‌های مختلف همراهمون باشید. ما رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس دنبال بکنید. مهمان این قسمتمون آقای علا پیشرو، سرآشپزی که احتمالاً هممون ویدیوهای آشپزیشون رو توی تلویزیون دیدیم. توی این قسمت به سراغ داستان زندگی ایشون و شیوه سرآشپز شدنشون توی آلمان میریم، از زبون خودشون این داستان رو میشنویم. در کنار اون به تفاوت‌های فرهنگی ایران و آلمان در مبحث غذا میپردازیم. به این میگیم که چطور غذاهایی مثل سوشی تو ایران یک دفعه بولد میشن و از تأثیر گروه خونی و ماه تولد تو ذائقه انسان صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. سلام استاد، خیلی ممنون که قبول دعوت کردید. حالتون خوبه؟
قربان شما، منم خدمت شما درود میفرستم. خیلی ممنون که دعوت کردید.
قربون شما برم، سلامت باشید. یه معرفی کوچولو خودتون میکنید؟
حتما. علا پیشرو گرمانشاهی، تازگی ها توی فروردین همین امسال پا توی 64مین سال زندگی گذاشتم.
پس و پس تولدتون مبارک.
آره دیگه. بعد کارم هم که آشپزیه، توی زمینه پخت و پز در خدمت شما و دوستان هستم.
ما در خدمتون هستیم، انشاءالله که یه گفتگوی جذابی رو هم دیگه داشته باشیم. خب بریم سراغ اصل مطلب. چی شد اصلا وارد حوزه آشپزی شدید؟
والا دوستانی که منو میشناسن دیگه گوششون پر شده از این قضیه، ولی من برای شما تکرار میکنم که من عاشق اتومبیل و طراحی اتومبیل بودم، هنوزم هستم یه جورایی. برای تحصیل تو رشته طراحی اتومبیل رفتم آلمان. حالا ایتالیا مهد این قضیه است، ولی به دلایلی چون آلمان ساده تر میشد رفت و اونو گزینش کردم و رفتم. و یه زمانی پیش اومد که من باید مدارک رو ترجمه میکردم تا به زمستر بعدی برسم و اینا. یه 5 ماهی من فرصت داشتم. توی این 5 ماه توی خونه یکی از دوستان ایرانی توی آلمان مهمان بودیم که من به ایشان و خانمش کمک کردم. یه مهمونی بزرگی داشتن، ما غذا پختیم.
حالا چه سالی بودین؟
این سال 91 و 92 بود.
1991 و 92.
عرض 92 و 93. عرض به خدمت شما که یه چند تا خوراک مکزیکی و ایتالیایی و خوراک بین المللی که دوست داشتم و تجربه کرده بودم توی این منوی اون شب مهمونی ما گنجوندیم. بعد یه کسی جز این مهمانم بود که آلمانی بود و یکی از آدمای وزین بود توی قضیه اداره کار توی اون شهری که ما توی آلمان زندگی میکردیم. بعد به من گفت که تو غذا رو از خانم صاحبخانه پرسید که چقدر خوب امشب یه جور دیگه بود غذا و اینا. اون خانم هم که دیگه لطف داشت حالا یا به هر حال کنار من بود، گفت که ایشان کمک کردن. بعد با من صحبت کرد، گفت که اینجا اومدی چیکار کنی؟ تو این آلمان اومدی چیکار کنی؟ گفتم والا میخوام طراحی اتومبیل بخونم. خیلی رک و ساده و قاطع من گفت مگه احمقی؟
آلمانی خیلی روحی.
آره خیلی راحت. بعد مرد اون موقع آقای شوسیک یادش بخیر، مرد مسنی بود، اون به نسبت من خیلی سنش بالاتر بود. منم اینو به عنوان شوخی به اصطلاح معمولی گرفتم. گفتم که چطور؟ من گفتم تو آشپزیت خوبه، آشپزی بخونم. من تا 2 ماه دیگه سر این کارم دارم بازنشسته میشم. 5 تا 6 تا اسمو نوشت، گفت که برو اینا رو بیا پیش من. دوشنبه که تعطیلی نبود، روز بعد از تعطیل رفتم پیشش، اسما رو داد به من، گفت برو سراغ این رستوران ها با شفاشون صحبت کن، برو اونجا دوره ببین، آوسبیلدون یا دوره به اصطلاح فنی حرفه خودمون. اتفاقا یه مقدار از این مسئله نشأت گرفته، چون زمانهای قبل از انقلاب فنی حرفه‌ای با ایهاکا یا اتاق صنعت بازرگانی آلمان در ارتباط بود. توی آلمان دوره ها چه آشپزی چه مکانیکی یا هر موردی یه بهش میگن دوال آوسبیلدونگ، یعنی دوره به اصطلاح دوگانه، یعنی شما هم توی یک محل فیزیکی کار رو انجام میدید و همینی که توی مدرسه تئوری اون درس رو میخونید. عرض به خدمتون گفت که این 5 تا محل رو من بهت معرفی میکنم، فقط این آخری رو یه مارکر زردم کشید روش، این آخری رو نرو، چون اون 5 تا رو اول امتحان کن، اگر دیدی از اونا جواب نمیگرفتی برو سراغ این، چون یه آدم بد دماغ بد اخلاقی و یه ذره جواب مردم درست نمیده.
اینجوری که پوش میاد شما رفتید مستقیم رفتید سراغ آخر.
یه ذره غیر مستقیم رفتم. من رفتم، میدونید که آلمان و سوئیس و فرانسه یه جایی دارن که راین اینا رو تقسیم میکنه، یعنی رود راین اونورش یا فرانسه است یا سوئیسه، واسه که یه ذره چند کیلومتر جلوتر برید. من رفتم راینفلدن، یه شهریه که نصفش سوئیسیه نصفش آلمانیه، یه رستوران بود به اسم زالمگ. زالمگ می‌نویسن، زالمگ می‌خونن. رفتم اونجا، اون اولین رستوران بود، خیلی رستوران خوبی بود، ستاره میشلن داشت، هنوزم داره. و ما رفتیم اونجا با یکی از دوستام که ایرانی بود، یادش بخیر مسعود، رفتیم. گفتن که شف مریضه، تا دوشنبه بعد نمیاد، یعنی هفته بعد. ما راه رو برگشتیم از این مسیر، از یه شهری به اسم اینسلینگن باز رد می شدیم که کنارش این رستورانی که ممنوع بود برای من از دیدگاه آقای شوسی. به مسعود گفتم مسعود این رستوران، گفت مگه نگفت نرو ولش کن بریم ببینیم چه جوری میشه. ساعت 11:45 دقیقه بود، اینا رو دقیق میگم چون خیلی مهم بوده و انقدرم تکرار کردم توی ذهنم، مثلا ملکه ذهنم شده. ساعت 11:45 دقیقه توی سیستم رستوران اوج آماده سازیه، یعنی دیگه یه رو 20 دقیقه بعدش در باز میشه و مهمونا میان تو. رفتم و در زدم و یه خانومی که بعداً کارین مهماندارمون بود، سر مهماندارمون بود، گفتم که من با شف کار دارم. گفت که قرار داری از قبل؟ گفتم نه. این دری که ما زده بودیم چون زنگ نداشت، در رستوران زدیم چوبی، شف شنیده بود و اومده بود بیرون با یه قاشق چوبی خیلی بزرگ دستش. گفت که چی شده کارین؟ گفت ایشان، اونم تفلک با ترس، ایشان با شما کار دارن. گفت چی میخوای؟ گفتم که من میخوام دوره آسفلدنگ، میخوام اینجا دوره ببینم. اینا اول نگاهم کرد و اینا، گفت که تو آلمانیا خیلی مؤدبانه و خصوصی دو تا زمینه گفته بودن،
مثل ما که تو و شما
دقیقاً، ولی خب برای اونا خیلی مهمه. من مثلا الان میشینم میگم علی جون فلان و فلان فلان، بار اولم هست هم دیگر دیدیم، ولی اونا یه سری مراحل به من گفت که تو ترکی، عربی یا یونانی هستی؟ بعد منم گفتم که همین، با همین لحن با همین فرم، گفتم که برای شما من شما هستم.
چه جالب.
فیزی اسمال بینیش زی، دو نگو به من، تو نگو به من. خلاصه ما تموند و گفتم که من ایرانی هم. گفت ای ایرانی هستی؟ از کدوم 5 شهر ایران رو اسم برد؟ تهران، مشهد، آبادان، شیراز.
چه جالب. آره شیراز. آشنا بود با ایران؟
حالا گفتم که خب حالا شما چطور ایران رو میشناسین؟ گفت من 4 سال تو ایران کار کردم، مردم بسیار خوب، تولولوی تو همینجوری تکرار میکرد. به اون خانمی هم که در باز کرده بودن من گفت کارین قهوه بیا برامون. خلاصه تمام یخمون آب شد، رفتیم نشستیم و هم صحبت کردن. گفت که چه کار میکنی و چند سال تو اینا. یه کاغذ داد به من، گفت لباس و کفش و اینو بیار، از دوشنبه بعد بیا اینجا. جده. گفتم که یه ذره آرومتر شو، من یه مسافرتی دارم، می‌خواستم برم سوئد و اینا. گفت که ببین این کاغذ رو من الان کار دارم، هر وقت اومدی ساعت 8 صبح اینجا باش، تموم. این شد ابتدای زندگی یادگیری یا فراگیری آشپزی من. و بعد یه ارتباط خیلی خاصی بین من و ایشان برقرار شد که حالا به هر دلیلی بر بچه‌ها تعریف می‌کرد، میگفت الله هیچ وقت هیچ وقت دوبار سوال نمی‌کنه. بعدن از من میپرسید چرا اینجوریه، چرا اینطوریه. من هرچی میخواستم دو تا واژه کرد ناموسی رو براش ترجمه کنم نمیشد، که ما مثلا وقتی یه چیزی رو قرار یاد بگیریم خیلی فشار میاریم با خودمون، در چالشیم که یاد بگیریم. این شد آغاز کار. دوره آوسبیلدونگ 3 ساله رو من اونجا دیدم، که البته به یه دلیلی یه مقدارش مال من کمتر شد، و همونجا پیش اون شخص موندم. البته با کمک های ایشان تونستم، حالا توی اینستاگرام و توی فیسبوک، توی اینترنت بعضی وقتا اینو به صورت تکراری میذارم، تونستم بین 400 خورده نفر که همه ملیت های اروپایی توش بودن، عرب و ترک هم داشتیم، البته من تونستم نفر دوم بشم و از 100 از 85 تا 95 از 88 تا 95 من ریز نمراتم هست که توی به اصطلاح سوگنس یا توی اون مدرک ایهاکام نوشته که ایشان با نمرات خیلی عالی زرگود خیلی خوب کلاس ها رو به اصطلاح پشت دوره رو پشت سر گذاشته و یک تحسین هم به خاطر پرفورمنس خوب به خاطر کارهای خوب توی آشپزخونه بهش تعلق میره که همشون تقصیر شفم بودن که خیلی هوامو داشت خیلی چیزا رو یاد
میداد. من فکر کنم یه جا خوندم که اون مدرک شما رو توی رستورانشون زدن
شب یه ذره با هم حالت دیگه بعد از دو سال خورده یه ذره حالت دو داشتیم مثلا به هم تو میگفتیم. بعد اون روزی که امتحان داشتم منو رسون تا اونجا تو محل امتحان. بعد گفت من خیلی عذر میخوام نمیتونم بمونم جلوی هزارم. گفت من یه به اصطلاح بانکت 65 6 نفره دارم نمیتونم. خود ایشان میدونه. فقط اومدم بگم که به دوستای خودش که ممتحن بودن گفت خواستم فقط به شماها بگم که این هنرجوی نورچشمی منه اینطوری حالتی. و موقعی که برگشتم حالا یه اتفاقاتی افتاد که من یه شوکم شدم چون من و اون اشتفان شپوغه اون کسی که با من اون نفر اول شد من دوم مدارک همه رو دادن اون شب مال ما هم توری مونده داشتن برای بقیه دست میزدن ما اینجا منتظر بودیم اسممون رو بخونن. اشتفان میدونست من یه ذره داعتی بازی در آوردم نمیدونستم که قضیه چه قراره. شما نگو که اینا به خاطر مثلا این حالت فوق‌العاده میخوان به گونه دیگه از ما مثلا تجلیل کنن و مدارکمون رو بدن. بعد که اومدم رستورانمون گفت که هر زمان کار تمام شد بیا. ما مثلا باید ساعت 8 نیم شب کارمون تمام میشد از یک بعد از ظهر شروع کرده بودیم 8 نیم باید تمام میشد. یه اتفاق خیلی جالبی هم افتاده بود که یکی از بزرگان صنعت غذا که دوست صمیمی پدر شف من بود هروالد که اون آشپز خیلی خدا بیامرزش قوی بود اون شب جزء مدعوین بود و جزء کسانی بود که امتیاز داده بود به غذا. بعد دست بر غذا میز من میزی که من براش غذا میپختم هروالد اگر اونجا بود. حالا من مدرکمو گرفتم اومدم و شف با یه سری مهمانا ساعت 1 خورده نصف شب بود میموندم. بعد دیگه میرسید به مشروب خوردن و سیگار بر کشیدن و این چیزا. گفت که خب چه کردی؟ مثلا یه اصطلاحی مثل شیر و روبای خودمون. گفتم یکی از بچه‌ای که با ما بود یعنی نزدیک رد شدن نزدیک رفوزگی قبول شد توماس آلمانی بود. بعد به من گفت چه اون بهش زنگ زده بود. من که رفتم گفت تو چه کردی؟ گفتم که من نه یا مثلا حالا یه جورایی اینا. گفت که ببین دستمو گرفت گفت ببین ناراحت نشو تو پیش خودم کار میکنی باز هر چی باشه یادت میدم و فلان اینا. ببینم مدرک تو مدرک یه دید یک آینس زرگود با خیلی خوب. خلاصه یه دو تا فوش دوستانه به من داد همیشه به من میگفت سگ لعنتی دو النده هوند همیشه به من میگفت در این موارد. و بعد از چند روز که اونجا بودم یه کپی ازش گفت اینو بذار پیش من باشه. یه کپی ازش گرفت توی اون قسمتی که یه جایی دارن بهش میگن اشتامتیش میزیه که تمام دوستان و خانواده و کسانی که توی این به اصطلاح کلوپ ها و اتحادیه که خود اون شهرها و دهای کوچولی دارن اون میز مال اونطوری افرادیه. اونو زد بالای چیش زد بالای اون میز که به عنوان اینکه اولین به من گفت تو اولین کسی هستی که مدرک تو زدم اینجا. رفاقت خوبی بینمون بود.
خیلی هم عالی. داستان جالب و عجیبی بود اینکه شما یه چند ماهی منتظرید که مدارکتون ترجمه بشه برید سراغ ماشین ولی یه دفعه مسیرتون عوض میشه. حتی اون مثلا بیماری که اون سرش باز اول که رفته بودید سراغش. آره خیلی جالبه اتفاقات مسیر آدم رو عوض میکنن.
مثلا همینه.
داستان خورشت زیرک چیه؟
خورشت زیرک کدومه؟
تو همون مهمونی فسنجون.
آه تو مهمونی نبود توی یه بعد که با هم به اصطلاح دوست شدیم و زندگی کاری من با زندگی خصوصی ایشان با خانوادگی قاطی شد من یه روز خورشت فسنجون برای اینا پختم. فسنجان به من گفت که شما ملت ایران آدمای زیرکی هستید توی زمینه خوراک. بعد من گفتم چطور؟ مگه گفت ببین این خورشتی. بعد به همیشه به خانومش خطاب میکرد گفت گردا نگاه کن توی این خورش برنج هست یعنی از حبوبات استفاده شده حالا یا حبوبات یا بنشنها توی این از حبوبات استفاده شده بعد از میوه استفاده شده انار توش هست. بعد انار رو توی دو تا فرمت هم خشک هم به اصطلاح عصارشو گرفتن ربع انار. بعد از گوشت حیوان، از پروتئین حیوانی استفاده شده، بعد از ادویه استفاده شده، از زعفران، نمک، زردچوبه و فلان فلان. و این یه ترکیبیه که تو اگه برات جداگانه تعریفش کنن یه ذره حالت دیوار جلوش قرار میدی، یه ذره کوپ میکنی، ولی وقتی میاد روی میز میبینی از اینها چه به اصطلاح نتیجه خوشبو، خوشمزه. و حالا اگر به مسائل ابو علی سینا بپردازیم میبینی چقدر خواص تو این جمع شده. و اونجا بود که من یه مقدار به غذا با یه دیدگاه دیگه ای نگاه کردم.
چه جالب. بسیارم. ولی تو همین آلمان بمونیم، به جز این دوره آسپیلدون دورهای دیگه هم دیدی؟
آره، یه دور من به دلایلی که الان جای گفتنش نیست، خیلی پیچیده است، به یه مقدار متمایل شدم به گوشت نخوردن، به گیاهخواری. بعد به همین خاطر رفتم یه دوره توی یه رستوران زیر آموزش، یعنی یه دوره بود با آموزش که کارم میکردم، مسائل خورد و خوراک گیاهی رو بررسی از نظر تندرستی کردیم. و یه دوره ویژه توی زمینه آبزیان دیدم اونجا که دوست خود همین اولیش هاست، شفم بود، گفت که میخوایی غذای دریایی را بگیری توی این شهرهای عطر. مثل شمال خود ما از چندین ده یه مجموعه تشکیل میشه، خیلی نزدیکن به هم، شما با دوچرخه و موتورسیکلت و ماشین خیلی راحت میتونید دسترسی پیدا کنید. رفتم توی یکی از این شهرهای کوچولو کنارمون زیر نظر یکی از دوستان ایشان، آشپز خیلی خوبی بود، آبزیانو یه چند وقتی کار کردم و گریل و سس و اینطوری چیزام که پیش خود ایشان فرا گرفتم.
تفاوت فرهنگی ایران و آلمان توی غذا چه چیزیه؟
تفاوت فرهنگی که طبیعتاً هست، ولی از دیدگاه من با اون تجربه خصوصی که دارم، ما ایرانی ها توی خیلی مسئله دوگانه ای، حالا تعجب میکنید، توی پذیرش فرهنگ جدید غذایی خیلی جزمگراییم. این دوگماتیسم بسیار بسیار روی فرهنگ غذایی ما تأثیر داره. یعنی مثلا شما به طور مثال یک کباب سوری، یک کباب عربی که از مثلا محور یا بیسش گوشت چرخ کرده است، اگر جلوی یه ایرانی بذاری، حالا ایرانی ها که خوشبختانه الان دنیا رو گشتن و اینترنت خیلی کمک‌کار کرده، ولی چون سبزیجات توی این گوشت چرخ کرده هست، ابتدا توی ذهنشون قیاسش میکنن با کباب لقمه یا کباب کوبیده خود ما. بعد اصلا قرار نیست اینو قیاس چی کنن، نقدش کنن، انتقادش میکنن. یعنی میگن که نه 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 این خوب نیست چون مثلا سبزی و جعفری توشه. این یه اتفاقی که من خیلی دیدم. و اینی که به عکس، اگر کباب کوبیده رو تو ذهنشونه، هر جسمی که، هر جنسی که، هر رسیپی که با گوشت چرخ کرده جلوشون باشه، با اون مقیاس میگن مثلا این برگر نه نه این بوی گوشت میده، مثلا چون پیاز توش نیست مثل گوشت کباب کوبیدمون. این یه مسئله است. بعد جالب اینجاست که الان یه تعدادی از کسانی که این برنامه رو میبینن، این صحبت ما رو میبینن، میگن خب چجوری در عرض یه چشم هم زدن سوشی تو ایران مد میشه. آره اینم هست، یعنی یه فرمت گرسنگی فرهنگی هم از نظر غذا ما داریم که خیلی جالب میبینن از فرهنگ های دیگه چی میاد، بدون اینی که اساس شناسی بشه، بدون اینکه زیر ساختار رو یه بررسی کوچولو در موردش بکنن. توی آلمان مثال خیلی خیلی واضح و جالبی میزنم، فسنجان خود ما. من فسنجان به هر آلمانی دادم، حالا سوئیسی و فرانسوی اینا رو کار ندارم، به هر آلمانی دادم اول نخورد، لب نزد، یعنی نگاه کرد گفت این چیه،
خاطر شکل بد و ظاهرش،
آره چقدر بد ظاهر و فلان اینا، هر چقدرم خوب دکورش میکنه. شما سینه مرغ بذار فسنجون رو به عنوان سس بریز کنارش، چهار تا مغز گردو کنارش بذار، این دونه های انار بپاش دورش و اینا، باز اصل قضیه اون رنگ یا اون فرمتیه که خورش داره براش سوال برانگیزه، پرسش تو ذهنش به وجود میاد. بعد میگه که این از این و این و این و این تشکیل شده، میخوره و جالب میشه براش. بعد سری بعد که میخواد بیاد خونت میگه اون فسنچون جم همچی قشنگ میتونن بگن، میتونی برام بپزی؟ ما توی آلمان میبینیم که برای پذیرش فرهنگ‌های جدید خوراکی مردم بسیار بازترن. دیروز تو کلاس من یه بحثی پیش اومد که یه خوراکی دارن آلمانیا، یکی از هنرجوام رفته بود آلمان، کوری وورست، کوری به همون کاری میگن، وورست هم که به سوس اسکالواس میگن، یه خوراکی دارن که یه سوسیسه که گریل میشه، روش کچاپی میاد که روی اون کچاپ یه مقدار پودر کاری میپاشن، کاری مدرسه، که حتی شرکت‌های هستن توی آلمان که الان مثل هلا که این کاری رو با اون کچاپ قاطی کرده دیگه. یعنی شما تو این دکایی که کارورس دارن یا کورورس دارن کچاپ رو میپاشه روی چی؟ روی سوسیس میده تحویل مردم. جالب اینجاست که توی پژوهش‌های آلمان دونر کباب، کباب ترکی و کوریورس جز پرفروش‌ترین غذاهان. بعضی از بچه‌های آلمانی رو مثلا نسل جدید ازش میپرسی نمیدونه که این دوتا از یه فرهنگ دیگه اومدن. خود ما مشکل داشتیم سر گولاش، یه خوراکیه که واقعا از مجارستان میاد، مثلا بیسش خواستگاهش مجاره، ولی خیلی حتی تو اروپای غربی فکر میکنن این آلمانیه، چون پذیرش و خوراک آنچنان بوده و آنچنان با این قضیه خودشون درگیر کردن که بدون تغییر، بدون اینکه زیر ساخت و رسیپی رو تغییر بدن، مواد اولیه رو تغییر بدن، همون با همون فرمت. مثل ما نیستن که مثلا تیرامیسو از ایتالیا بیاد، بعد مثلا ماسکارپونه تو ایران نیست، با چی درست کنن؟ مثل مسخطی، بعد روش چون پودر کاکائو باشه میگن که این چیه، این تیرامیسوه. توی این زمینه این دوتا فرق بزرگ آلمانیا با ایرانیا دارن. زرشک پلو با مرغ، فسنجان و یکی دوتا دیگه غذای ایرانی توی برنامه‌های تلویزیونی آلمان، چون مثل همین بفرمایید شام داس پرفکت دینر اسمش بود اونجا، از هلند اومد آلمان و اینا. بعد از دو سه ماه تو تمام سوپرمارکت‌ها شما زرشک می‌دیدید، شما گلاب می‌دیدید، شما برنج ایرانی می‌دیدید چون برنج باسماتی بود، روزن واسر یا آب گل سرخ از فرهنگ عربی اومده بود اینجا. بله. ولی گلابی که از الان میدونن آلمانیا میگن این روزن واسر که از ایران میاد، از گلی صورتی رنگ که تعداد برگاش با تعداد برگ روز فرق میکنه، این میدونن از گل محمدی. این اطلاعاتو مثلا خیلی خوب میگیرن و بیس مواد اولیه خوراکای وارداتی به سرعت توی تمام فروشگاه در دسترس خواهد بود.
جالب. من حالا اینی که گفتی یاد یه نکته افتادم، یکی از فوتبالیستای آلمان به اسم پودولسکی اگر اشتباه نکنم این ترکیه بوده. بله ترکیه بوده، اونجا دونر کباب می‌بینه، اون میاد کلا رستوران‌های زنجیری توی آلمان راه میندازه و کارش هم می‌گیره. یکی از دلایل گرفتنش هم فکر کنم همین پذیرشی که آلمانی‌ها دارن.
خوب می‌پذیرن. الان بهترین محض اطلاع شما، بهترین دونری که تا حالا توی دنیا جایزه گرفته، یه دونری که توی اشتوتگارت درست میشه. دو تا ترکن، دو تا شریک ترکن و یه شریک آلمانی، اما از نظر کیفیت فعلا توی نظر داوران بین‌المللی اینا بهترین دونر کباب دارن تحویل ملت میدن.
چه جالب. بسیار عالی. خیلی ممنون. خب برسیم سراغ ایران. چی شد که اومدید ایران؟
ببینید من یه 17 سالی نتونستم بیام. حالا گرفتاری کار بود و نمیدونم مسائل مختلف و یا نمیخواستم و یه اتفاقی افتاد، من اومدم. سال 2000 اولین باری بود که اومدم. یعنی 17 سال بود من خورش کنگر نخورده بودم. خیلی جالبه. مثلا بهارم اومدم دیگه، عید اومدم به خاطر تعطیلات. و انقدر زیبا بود برای من، یعنی تفاوت این دوتا، ایرانی که ترک کرده بودم 17 سال پیش و الان اومده بودم تیش، به قدری زیبا بود، به قدری بارز بود که یه جورایی مثل پرواز بود. خیلی چیز بد رو نمیدیدم. زباله کنار خیابان نمیبینی، نمیدونم دعوای مردم تو خیابان نمیبینی، حالا کار ندارم. و یه سری اتفاقات افتاد که یه چند باری رفتم و اومدم، تا اینی که دو سال بعدش برادرم توی سانحه هوایی هواپیماشون سقوط کرد، از بیشکک از قرقیزستان میومد، سپاسگزارم استم. و یه احساسی من دست داد که بد نیست یه ذره نزدیکتر به خانواده‌ام باشم. و اینی که واقعیت قضیه اینه که در کنار این مورد که خدمتون گفتم، نیاز عجیبی که جامعه اون موقع آشپزی داشت خیلی تشنه تر بود، مثل یه صحرا بود، مثل یک کویر بود که هرچی آب توش میریختی، اطلاعات بسیار کم بود، افرادی که متخصص بودن توی این زمینه بی‌نهایت کم بودن، انگشت شمار بودن. حالا اگر بعضیاشون که جز دوستان منن، اسم میخوام برم توی تلویزیون یا توی هر فرمتی آشپزی ایران رو پریزنت میکردن، ولی یه تعدادی کسانی بودن که اصلا آشپزی رو به صورت بیسیک یاد نگرفتن، همونجوری میومدن میگفتن آشپز نما بودن. و این تشنگی مردم در راستای کسب اطلاعات یه ذره قلقلک هم داد که اینجا بمونم، یه ذره کارهای آموزشی و این چیزا رو انجام بدم.
خیلی ممنون. ما هم خوشحالیم که تصمیم گرفتید که تو ایران بمونید. من می‌خوام یه عکس بهتون نشون بدم، عکس یه غذاست، ببینم یادتون میاد برای چه غذاییه.
کار خودم بوده؟
کار خودتون و یه نفر دیگه بوده.
آره، این پیتزاست که، یعنی رو نون چیز زدیم، ولی الان تو اینا که چی هم نیست نمیتونم دقیق نگاه کنم.
بزنید اونور مشخص میشه با کی درست کردید.
اینور بزنم؟ ای بابا این؟ آره یادش بخیر
استاد کلهر.
کیهان با همسرش پیش ما بودن. کیهان خیلی تکرار میکنم گورمان، گورمان به فرانسوی کسانی میگن که روش گورمه رو دارن، یعنی خیلی خوشخوراکن. کیهان حال به خاطری که کسانی که توی الان آذرماهیه کیهان، این یه مسئله خودش خیلی دقت میاره. بعد توی کار موزیک با نوت وقتی سر کار دارید و خیلی ظریف و با دقت با مسائل برخورد میکنید، مسئله سلیقه یا پسند غذاییتون هم تحت تاثیر قرار میگیره. حالا اگه بچگی اینجور نبودید. کیهان با ایتالیا زندگی کرده، ابتدای سفرش به خارج تو ایتالیا بود که یه بخشی از تحصیلش اونجا بود. ایتالیا میدونید کشور غذاست. همیشه وقتی میاد پیش من، وقتی ایران هست میاد پیش من، زنگ میزنه میگه من گرسنه‌ام داداش مثلا. من همیشه با خانمم این جربس میگم یه غذا خوب درست کن. میگم بابا این بهترین غذاست، پاستا حالا یا اسپاگتی یا لینگوینی یا پاستای نواری، بعد با سس گوجه، سس تماته و پنیر پارمزان، یه مقدار دانه صنوبر. اینو همیشه منو کیهان کیف میکنیم، چون هم منو به یه جاهای برمیگردونه، هم کیهانو به ایتالیایی که در ابتدا توش با این غذا ارتباط برقرار کرده. توی این جریان یه روز گفت یه پیتزا برای ما درست کن. گفت باش. اومدن خونه و خلاصه نشستیم دور هم و خمی اتفاقا زیاد کیفیت پیتزا اون شب خوب نشد، به خاطر که حالا یه ذره خمیرش بود و فر داغ بود، ولی ما تا پیتزا رو توش می‌ذاشتیم یه مقدار بعد سینه رو می‌ذاشتیم توی فر داغ بشه بعد پیتزا رو بندازیم روش، بعد حالت پارو اینا چیزی نداشتیم، تو قالب درست کردیم یه ذره، ولی خب کنار هم بودن باعث شد خیلی لذت ببریم. یادش بخیر.
آشپزیشون خوبه؟
تاچ آشپزیش که معرکه است. قهوه رو مثلا ببین، اسپرسو وقتی خونت می‌خوره اگر قهوه‌ت رو عوض کنی سریع میفهمه، از بوش میفهمه نه از مزه‌اش. دو چیز جدید خریده یا مثلا مدل جدید اومده، بعد یا اینی که مثلا یه سری یکی از دوستان برای من 3 تا مدل قهوه فرستاده بود، وسطیش مورد پسند کیهان بود، همیشه هم میگفت تا موقعی که تموم شد دیگه باید هی مثلا زنگ میزدیم از اون برای من میفرستادن. ذائقه و حس چشاییش و بویاییش بسیار بسیار قویه.
خیلی قشنگ، نمیدونستم اینو. انشالله که هر جا هستن سالم و سلامت باشن، واقعا استاد زبردستی هستن و آثار ماندگاری هم داشتن و دارن. خب الان توی صحبتاتون در مورد ماه تولد صحبت کردید، ماه تولد توی ذائقه آدم ها تأثیر گذاره؟
ماه تولد گروه خون.
چه جالب، چه اثرگذاری داره؟ مثلا منی که مثلا فصل بهار به دنیا اومدم با کسی که فصل زمستون به دنیا اومده.
ببین الان شما چه ماهی هستی؟
خرداد.
خرداد چندم؟
16 خرداد.
16 این دقیقاً وسطش، 13 14 15 بعد از این جریانات، آره بعد تعطیلات تولد ایشانه. ببینید ساده ترین ارزیابی این قضیه اینه که شما توی بهار با آنچه که توی بهار از طرف طبیعت عرضه میشه خیلی بیشتر کشش دارید. مثال دارم میزنم در مورد خودم، منم فروردینی هم دیگه. گیاهان وحشی یا مواد طبیعی که توی فصل عرضه میشن یا در دسترسن برای من خیلی جالبن. کنگر، حالا ما در کنار کنگر توی کرمانشاه یه زو هم داریم که البته شیرازی هم دارن. گیاهایی مثلا سیرغون، سیرغون ما کرمانشاهی ها به یه گیاهی میگیم که یه تشابه زیادی با سیرگون اسمش از اونجا میاد. پاغازه، شنگ، چیزایی که از اون فصل میاد. بعد کسانی که توی یه فصل خاصی متولد شدن به همون گونه از هوایی که توی اون فصل حاکمه بیشتر تمایل دارن. یعنی شما اگر بهاری باشید باران دوست دارید، در حالی که یه کسی که توی مثلا وسط تابستان مرداد دنیا اومده آنچنان بارانی نیست. بعد خب مثلا میگن مرداد اسد یا مرداد شیره دیگه، نه. کسانی هستن که طبیعتاً خیلی گوشتخارن، به خاطری که یه حالت متابولیسمی متفاوتی میتونن با کسی که توی مهر ماه یا یا توی نمیدونم فروردین ماه به وجود آمدن، به دنیا آمدن داشته باشن. اینا همه یه جوره تاثیرپذیرن و حالا یه سری مسائل جمعی مثل فشار خون، مثل گروه خون، اینا میتونه تاثیر بذاره.
گروه خون چی؟ گروه خون چه تاثیر
میذاره؟ مثلا میگن او مثبت، مثلا من کسانی هستن که گوشت خارن. حالا من خودم خلافش ثابت کردم. البته این تصمیم
شخصی
همون کرد ناموسی که بهتون میگم، یه موقعی تصمیم گرفتم دیگه گوشت نخورم، دیگه نخوردم. اولش خیلی هوس داشتم ولی الان دیگه نه. اینا همه موثرن.
شما یه جمله رو نوشتید تو با اینستاگرامتون، خیلی جالب بود برای من. چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید پخت.
این که از شادروان سپهری داشتم، اتفاقا سهراب سپهری رو من اونور شناختم. یه موقعی با یه نفر داشتم بحث میکردم، سوئیسی هم بود. ما کسان زیاد داریم تو آلمان، تو سوئیس یا تو فرانسه که ادبیات ما رو خیلی خوب اصلا تحصیل کردن. ما الان تو ایران هم تو دانشگاهمون داریم. یه موقع یه مسئله اتفاق افتاد که به من گفت که دیدگاه تو عوض کن. بعد من یه ذره باش میگم همون مسئله قد بودن کرمانشاهی من دارم هنوز دیگه، یه ذره باش که مقاومت داشتم و جر بس میکردم، گفت بابا جان یه شاعری از خودتون زهغاب، سهراب میگفت زهغاب سپهری، میگه که چشماتو بشور یه جور نگاه کن. این از اون موقع باعث شد که من یه مقدار به این مسئله نگاه کنم، تا اینکه توی زمینه آشپزی فهمیدم که یه اتفاقاتی میفتن. به طور مثال شما همیشه میبینید مادرتون، مادر بزرگتون اول پیاز رو سرخ میکنه، بعد گوشت رو بهش اضافه میکنه، در حالی که علم امروز آشپزی میگه پیاز به 3-4 دقیقه وقت احتیاج داره، گوشت به 20 دقیقه نیم ساعت. پس منم این جای اینا رو عوض کن، یعنی میتونی تغییر بدی، چشماتو بشور جور دیگه بپز. مثلا یه سری افراد ما داریم تو خانواده خود من هست، به هیچ عنوان مثلا برنجی که توش دونه دونه باشه یا ادویه باشه دوست ندارن بخورن. من یاد گرفتم توی آشپزی یه اتفاقاتی رو بپذیرم توی اون فرمتی که تا حالا نبودن، برای من حداقل یا برای فرهنگ ما نبودن. این میشه همون تعریف، همون تعبیر، همون جمله.
خیلی ممنون که این برنامه رو تا اینجا دیدید و شنیدید. توی این قسمت داستان آقای پیشرو رو از زمانی که توی آلمان بودن تا قسمتی که به ایران برگشتن شنیدیم و توی اپیزود بعدی قراره تکنیک های رستورانداری رو با همدیگه بشنویم و ببینیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.